بسم الله الرحمن الرحیم.
ولایت به امامت از نظر شیعه قطعاً شامل حکومت و مبارزه سیاسی هست، اما این یکی از شؤونش فقط امامت و ولایت فقط یک نظریه سیاسی نیست، اما یک نظریه سیاسی هم هست. اینجا ما دو تا جریان داریم، هر دو انحرافیه. یک عده میگه ولایت امامت اصلا ربطی به سیاست نداره، تفکیک دین از سیاست. چون موقع امام حسین رفته شهید شده تا ما عاشورا تاسوعا عزاداری کنیم تا ثواب کنیم. این از هدف عاشورا این بوده که ما الان عزاداری کنیم و ثواب کنیم. این شده هدف عاشورا. یه وقت بحث احکام عاشورایی بودنه، وقت اونجا گریه و زیارت و عزاداری اینه همه معنا پیدا کنه، همه چی هم سمبول میشه. حتی اگر اهل بیت هم بودن لباس سیاه رو که توصیه بکنن بهش بگوید پوشیدن لباس سیاه، زنجیر زدن یا مثلا حتی سینه زدن، اینا همه ادعاتیه که شده. عمدتاً هم سنت‌های ایرانی خوبه، مسئله‌ای نداره. اصلا این چیزا رو نگفتم، تباکی، عزاداری و احیاء پرچم، این مهمه. ولی خب بگم حتی با اینکه این چیزا رو نگفتن اونا، ولی اینا رو مثلا خود ایرانی ها اینا رسم کردن، شیعه رسم کرده، باز به خاطر احیاء او حرکت و پرچم که هم معنای سیاسی داره، هم معنای تربیتی داره، هم معنای فردی و هم معنای اجتماعی داره، اینا چیه؟ همینا مهم میشه. به عنوان ثانوی ما به عنوان اولی حکم شرعی راجع به سیاه پوشیدن ندیم، اما به عنوان ثانوی اینا الان شده سمبل. مثل لباس روحانیت، مثلا لباسی مخصوص به عنوان لباس روحانیت نداریم توی اسلام متشیع، و تازه اون لباس این لباسی که روحانی و معلوم میپوشه لباس پیامبر اصلا اینجوری نبوده. لباس پیامبر هم لباس عادی مردم عرب بود که اینا عبا داشتن و یه چیزی هم امام سرشون می‌بستن، ولی الان به عنوان ثانوی اینا سمبولیک معنا پیدا کرده. حالا که معنای ثانوی پیدا میکنه پاش باید باستاد. دقت میکنید؟ نه اینکه حالا اینا جزء میشه حکم اولی، ولی لازم نیست حکم اولی باشه، حکم ثانوی که هست معنا پیدا میکنه. این زنده نگه داشتن که میگن تعظیم شعائر الهی، احیا، یعنی تا وقتی که این لباس، این رسم، این سینه زنی، تا وقتی که اینا معناش همینه، حفظش باید کرد. حالا اگه توی جامعه یک جایی وقتی رفتی که اونای به این شیوه نیست، روش اصالت بدن و هدف اینه که هیچ وقت نگذارید نام حسین و عاشورا و مظلومیت اهل بیت و فرهنگشون و شعارهاشون، ولایت معنویشون، ولایت سیاسیشون، ولایت تعلیمی تربیتی و معرفتیشون نباید بذاریم فراموش بشه و بره زیر سوال. این خونه که تو کربلا ریختین ما تا قیام قیامت نمیذاریم پاک بشه. تا این روایت دیدم اخیرا، این تعبیر خود سید شهدا به امام سجاد سلام الله علیه و آله، از سید شهدا به امام سجاد دارن تو کربلا، فهمیدم که امروز خون ما ریخته میشه، ولی بدم این خون تا قیام قیامت خوش نخواهد شد. خیلی تعبیر زیباییه. فرمودن این پرچم امروز بالا میره که تا قیامت در اهتزاز خواهد بود. مثل سید شهدا اون کاری که تو نصف روز عاشورا شده، من عقیدم یه که ثانیهش اینا طبق پروژه و برنامه بود، ثانیهاش، یعنی همه چیز با برنامه ابا عبدالله از زینب و اهل بیت پیش رفته. لذا شما میبینی این نصف روز وقتی میخوای ماجراش کنی به اندازه کل تاریخ طول میکشه. هر بار حرفای تازه، همهش مهم. این عزاداری امام حسین که فرمودن هیچ وقت نباید ترک بشه، عشق ریختن بر امام حسین، عزاداریش ز احیای پرچم، به خاطر فواید فردی و اجتماعی، مادی و معنوی، اخلاقی، تربیتی، تعلیمی، معرفتی و سیاسی اجتماعی است که داشته. از 1000 سال پیش تا الان کدوم انقلاب در جوامعی که حسین رو شناختن، اسمش شنیدن، کدوم انقلاب و مبارزه اتفاق افتاده که به نام امام حسین نبوده؟ حتی یک مورد وجود نداره. هر جا هر حرکتی شده به نام حسین بوده. این اسناد چیزی که اخیرا منتشر شدن، ویکیلیکس رو که منتشر کردن، حالا اینکه اینا عمدی کردن غیر عمدی کردن، هدفشون من این کار ندارم، هر احتمالات مختلف هست، ولی نمیدونم دیدید یا نه، یه سری اسنادش مربوط به ایران بود، خیلی جالب بود. ایناش که مربوط به ایران بود که حالا بخشم مربوط میشه به چیز، که اعترافات خیلی جالبی توش بود، اشاره میکنه، میگه که در عراق و افغانستان و لبنان و فلسطین و همه جا سرمایه گذاری جانی و آبرویی و مالی ما کردیم دونشو انقلاب اسلام رو دیگه از این بدتر نمیشه. ما آمدیم آبرومون رفته، تلفات دادیم، همه کار کردیم. الان نفوذ انقلاب اسلامی در عراق از ما بیشتره، هم در مردم عراق هم در حکومتش. در افغانستان از ما بیشتره، در لبنان بیشتره، در فلسطین هم، در غزه هم که ما رو شکست دادن. تو یک سند نخست وزیر اسرائیل میگه که ما هر جا آمدیم عقب یک جمهوری اسلامی درست شد. از جنوب لبنان آمدیم عقب یک جمهوری اسلامی شمال ما درست شد. از غزه آمدیم عقب یک جمهوری اسلامی در غرب ما درست شد. اگر از کرانه باختری هم بیایم عقب یک جمهوری اسلامی هم در شرق ما درست میشه. یک کار ما تمامه. و خود اینا توی بحثاشون دادن که اینا همه ریشه همه این مسئله برمیگرده به حسین. یعنی شیعه، شیعه یعنی حسین. چقدر ما جنبش های انقلابی، جنبش های چریکی، پارتیزانی، انقلابیون بزرگ داشتیم در نه فقط هم کشور شیعه و اسلامی، حتی شما بگم حتی در غیر اسلامی که به اسم حسین انجام شد. این گاندی آدم هندویه، گاندی که مسلمون نسبه دیدید حتی نوع عبارت شد رهبر انقلاب آرام هند باری که مشهور به جنبش عدم خشونت، من گاندی رو مظهر جنبش عدم خشونت ضد استعماری میدونن، که صحبتش میگه که این انقلاب و این جنبش عظیم هند که انگلیس ها رو بیرون کردیم از هند ما، میگه اینا به برکت اون چیزی بود که از حسین ابن علی بنا بختن. خیلی مهمه این دیگه. گاندی اگر سه نفر، سه چهار تا شخصیت هم که قرن ایستون رو در جهان ساختن، یکیش گاندیه. مسلمون هم نیست. امروز تو آمریکای لاتین بحث امام حسینه. یکی از دوستان چند ماه پیش رفته بود بولیوی، سمیناری بوده از کشورهای مختلف آمریکای لاتین. اونجا میدونن مردمشون کاتولیک مذهبی شدید، از زمان که اسپانیایی ها و صلیبی ها رفتن اونجا، و در این حال هم مردم شد تقریبا تحت استعمار از 3-4 قرنه. جنبش چپ همیشه ریشه دار بوده، آمادگی برای شورش و انقلاب اینا، اصلا چیزی به نام الهیات آزادی بخش، الهیات آزادی بخش کاتولیک در اونجا به وجود آمد که پاپ اظهار براءت کرد، گفت اینا اصلا مسیحی نیستن، اینا کمونیستن، چون که کشیش های چپ، یعنی بخواستن هم مذهبی باشن هم چپ باشن، یه تلفیقی از کمونیسم و چپ درست کردن اونجا. و خب این ریشه های قضیه که بعداً به کاستروئیسم و فیدل کاسترو و چه گوارا و اینا که تو تمام دنیا اینا مطرح شده. یک زمان برای چپای خود ما تو ایران عکسای همین چه گوارا و کاسترو همه جا تو اتاقای اینا و آرم اینا بود. حالا خود کاسترو و بچه های چه گوارا با میشن میان ایران و کاسترو تو یک نامه‌ای که اخیراً بنویسه، یک نامه اخیراً نوشته بود که مقاله نوشته بود سرنوشت جهان آینده رو در رابطه با ایران این سرنوشت رقم خواهد برد. کسی که مظهر چپ و پارتیزان ها و چریک های انقلابی و کمونیست در تمام دنیا بود، دیگه همه روی دنیا عکس کاسترو و چه گوارا به عنوان مظهر چریک های انقلابی چپ مطرح بوده. اینا حالا الان تمام توجهشون به ایران. یکی دوستان گفت رفتون بولیوی با دانشگاهی ها و مردم اینا جلسه داشتون اینا، میگو مردم اون برای دنیا از حسین میپرسیدن حسین تقضی حسین بن علی چیه؟ این آقا حسین چیه؟ الان انقلاب بدون نام حسین دید کاره که بچه ها میکنه، شما همسه هر کسی که هر جا دنیا داره کار میکنه باید خودشه مثل قیس ابن مسهر سیداوی باید سفیر امام حسین بود. این فکر کنه حسین شهدا بهش مأموریت دادن، همونجوری که به قیس مأموریت دادن به مسلم مأموریت دادن که برو فلان جو خود بگه همین الان سید شهدا به من مأموریت داد. خیلی مرحله حساسیه. امروز دنیا تشنه شنیدن حرفای ما، حرفای ایران. خیلی نگرانن که حسین ندارن. اصلا به شما میگم این جریان حاویه القاعده و اینا درست شد برای اینکه اینا خلأ حسین بن علی داشتن. حسین نداشته، عاشورا اصلا مکتبی که عاشورا نداره نمیدونه در شرایط سخت باید چه کار، در شرایطی که امید ظاهری به پیروزی نیست و شهادت قطعیه چه کار باید کرد. مکتب ملت و مذهبی که حسین نداره نمیدونه باید چه کار کرد. ما که حسین داره تکلیفش روشنه. اینا حسین ندارن. آشوراهای قلابی درست میکنن. اگر دوستان بگم یک فیلم درست کردن به نام 300 نمیدونم دیدین یا نه. بله؟ بله این بسید ایران و ایران و مخدیم و اینا نشون میده. بعد یک جعل تاریخ میکنه و اینا. یکی از دوستان تعبیر قشنگی داشت، میگه ببین تو این فیلم آمدن یک شبه عاشورا درست کردن که انگار اونا عاشورایی هم در برابر 300 نفر در برابر هزاران نفر سپاه ایران مقاومت میکنن، همشون کشته میشن و جلوی سپاه ایران رو میگیرن برخشورشان. خب اینا که عاشورا هم ندارن، عاشورا رو خودشون درست میکنن، عاشورای قلابی. این نشون میده که ما مثلا نگاه ما به مسئله امامت و ولایت دشمن شناسی هم نمیتونه درست میشه. اگه ولایت بشناسیم دشمن بشناسیم اینا به هم مربوطن. ولایت به امامت فقط یک نظریه سیاسی نیست، اما حتما یک نظریه سیاسی هم هست. یعنی تکلیف دنیا و همه حکومت های دنیا رو تعیین میکنه. ولایت محدود به مرز نیست، ناسیونالیستی نیست که. ولایت به امامت هر سری یک نظریه کلامی، اعتقادی، اخلاقی، معرفتی، سپس سیاسی است. سیاسی هم هست، اینا هم هست، اینا همه به هم مربوطه. امامتی که شیعه بهش معتقده، ولایتی که ما بهش معتقدیم از نوع این تقسیم بندی های مشروعیتی که تو علوم سیاسی غرب میکنن از نوع هیچ کدومش نیست. اینا مثلا مشروعیت دیدیم تقسیم میکنن نمیدونم سنتیه یا نمیدونم کاریزماییه یا نمیدونم دموکراتیکه. مشروعیتی که ما براش قائلیم برای ولایت نه سنتی از اونجاست که شما میگید، نه کاریزمایی است، نه دموکراتیک از نوع غربیشه، هیچ کدومش نیست. شما با این نوع مفهوم مشروعیت آشنا نیستید. بنابراین حکومت سیاسی به مسائل حکومت و مبارزه یکی از فروع ولایت و امامت و اصل امامت اعتقادی و ریشه دارتر از این حفاظ و جزئی از اصل نبوته. اما منطق ولایت، حالا من بعضی روات حکومت نرز میکنم، بعضی از تابعی شده شاید است، حالا بعدش هم شنیدید، بعدش هم نولید، با این توجه میخوام بهش مثلا دقت بکنید که و اون ولایت معنوی و علمی چجوری حالا بعد سیاسی میدن. سید شهدا علیه السلام در استدلال‌هایی که برای عاشورا کردن در اکثر خطبه‌ها و سخنرانی‌هاشون استدلال کردن به مسئله ولایت سیاسی اجتماعی و اینکه ما برای چی قیام کردیم. حالا ببینید این منطق فقط مخصوص عراق نیست، این منطق منطق جهانیه. یعنی با همین استدلال سید شهدا امروز در سطح جهان باید مبارزه کرد. منطق عبدالله چیه؟ فرمودن که وقتی که با نیروهای هر روبرو شدن، سپاه هر جلوشون گرفتن اینا که دیگه از این جلوتر به سمت کوفه نباید برید، یه سخنرانی کردن سید شهدا، این بخشی سخنرانی که ثبت شده من خدمتتون عرض می‌کنم. ببین منطق امام حسین علیه السلام، منطق مال دیروز نیست و فقط مال کوفه و دمشق و شام نیست، این منطق مال همیشه است و مال همه جای جهانه. این منطق جهانی است. همین الان هم باید منطق ما و استدلال ما تو مبارزات همین باشه. فرمودن که ایوه ناس، مردم. حالا این مردم کی هم؟ هم نیروهای دشمن هم، هم کوفیانی که با ایشون بیعت کردن بعد به دشمن ملحق شدن، هم اصحاب خودشون هم چند ده نفری که هستن. خطاب به همین ها دارن صحبت میکنند. این رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
فرمودن که رسول خدا فرمود قال من رأى سلطانا جائرا مستهلا لحرم الله ناکثا لعهد الله مخالفا لسنت رسول الله يعمل في عباد الله بالإثم والعدوان فلم يغير عليه بفعل ولا قول كان حقا على الله أن يدخله مدخله. همین جمله کافیه برای فلسفه یک مبارزه سراسری جهان. منطقه با موسیقی اینه. فرمودن پیامبر خدا گفتند اسلام بدون مبارزه و جهاد ما نداریم، اسلام بی تفاوت نداریم. اگر کسی بگه من مسلمانم ولی ستمها و بیعدالتیها رو در سطح آدم نگاه میکنم و کار نمیکنم، فرمود پیامبر فرمود نه که تو مسئولی، تو در کنار او ظالم قرار میگیری، تو همپیمان اونی، تو داری کمکش. چون هر کس با ظلم مبارزه نکنه در جهان به ظالم کمک کرده برای تداوم ظلمش، پس تو شریکی در جرم او. طرف ممکنه بگه آقا من که با این نبودم. میگه همین که باش مبارزه نکردی یعنی با او بودی، چون تعمالش کردی، توجیهش کردی، بهش مشروعیت دادی، اعتراض نکردی. فعالیت نکردی علیهش. ببینید تعابیری که تو همین جمله یه فرمودن هر کس ببیند سلطان جاری سلطه و حاکمیت ها و قدرت هایی در سطح جهان رو که اینا جور میکنن، جور در برابر عدل، قدرت هایی که بر ضد عدالت و غیر عادلانه عمل میکنن، عدالت اقتصادی، عدالت سیاسی، عدالت اجتماعی، اینا باش مخالفن، دنبال سهم اضافی هن برای اقلیتی که بر جهان حکومت میکنن. هر کس حق امام حسین میفرماد، پیامبر فرمود هر کس در هر زمانی و در هر جامعه‌ای و در هر موقعیتی دید قدرت جایی هست در کنارش جوره، بی‌عدالتی است، مستحلن حرام الهی رو حرام میکنند، یعنی از خط قرمزهای انسانیت و اخلاق و عدالت رو برو باشن، هیچ چیزی رو به رسمیت نمیشنسن، هیچ همه اصول رو زیر پاشون میذارن. استحلال حرام الهی یعنی چی؟ یعنی همه اصول رو زیر پا میذارن، به هیچ حریم قائل نیستن، برایشون هیچ انسانی هیچ حقی هیچ حرمتی نداره، هر غلطی درشون مخاط میکنن. نقص عهد الله تعبیر بعدیشون، کسانی که پیمان الهی رو شکستن، عهد الهی، پیمان خداوند، میثاق الهی چیه؟ این میثاق چون در رابطه با سلطه و سلطان و حاکمیت ها و قدرت ها داره مطرح میشه، پیمانیست که قدرتمندان در برابرش در برابر خدا مسئولند. اون عهد الهی که توسط صاحبان قدرت و ثروت در جهان شکسته شده، ناقص عهد الله هم، اون چه عهدیست؟ این که از قدرت و ثروت نباید علیه انسان ها، علیه بشریت، علیه ملت ها استفاده کرد، نباید ستم کرد. اما در هر جا کسی ببینه قدرت هایی رو که حدود الهی و حرام رو زیر پا میگذارن، حریم ها رو میشکنن، جور و بی‌عدالتی میکنن با بشریت، پیمان خداوند رو زیر پا میذارن و پیمان شکنی میکنن و سنت پیامبر رو باش مخالفت میکنن، با قانون پیامبر و قانون دین مخالفت میکنن، میگن آقا سیاست و اینا ربطی به دین نداره، ما دینی نمیخوایم عمل کنیم. و ببینن که این تعبیر رو دقت کنید، هر کس ببینه در هر جای دنیا یعمل فی عباد الله بالاسم و العدوان، قدرت ها دارن با مردمشون، با ملت ها بر اساس دو روش عمل میکنن، یکی اثم یعنی چی؟ گناه و فساد، کسافت کاری، و یکی عدوان، دشمنی، کینه توزی و تجاوز بنی. فرمودن هر کس ببینه قدرت های جهان دارن بر اساس گناه و فساد و بر اساس کینه توزی با مردم و ستم عمل میکنن با ملت ها، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، این سکوت کنه، بی تفاوت بمانه، بگه به ما مربوط نیست، بگه مثلا اون برا عالم به من چه ربطی داره، قول هم فعل، یعنی هم باید فریاد بزنی، موضع بگیری، بگی نه، هم باید عملا وارد عمل شی. تعبیر فعل هم میاره موسی، میگن هر کسی یک همچین رواری رو ببینه در عالم، فلم یغیر علیه بفعل ولا قول، و تغییر نداشته باشه، حالا هم به مفهوم این که تغییر نده اوضاع رو، تلاش نکنه که اوضاع رو تغییر بده، هم به مفهومی که غیرت نکنه، بدون غیرت نسبت به مسائل بی تفاوت وایسته نگاه کنه و تلاش فعلی و قولی، عملی و گفتاری نکنه برای تغییر اوضاع. بعد نفرمودن که این چیز مسئول به عدم خوب نیست، مثلا بی تربیت و اینا، فرمودن که خداوند در قیامت او رو در کنار همان ظالمان و تو صف اونا محشور میکنه. خیلی چیز حرف مهمیه. کان حقا علی الله، حقا علی الله یعنی قانون خداوند، قانونی که خداوند برای خودش قرار داده و موظف کرده خودش رو بگه، نه قطعا این کار انجام خواهد شد. کان حقا علی الله یعنی سنت خداوند است که ایدخله مدخله، آدمایی که ظلم رو در سطح جهان میبینن و بی‌تفاوتن و با قول و عمل مبارزه نمی‌کنن، خداوند قانون داره که اینها رو در قیامت و در محشر با اونا محشر کنه، در کنار ظالمین، اینا چون اونها خودشون ظالمن. این منطق امام حسین، این منطق رو درد امروز نمی‌خوره، این منطق جهانی نیست، این منطق مال عراق بوده 1400 سال پیش، این منطق جهانی است. بعد فرمودن که علاوه اینها اولاقه در لزم و طاعت شیطان، بدونید اینها تصمیم خودشونو گرفتن، اینا تصمیم خودشون رو گرفتن و خطشون خط شیطانه، یعنی خط شیطان امر به چی میکنه؟ به منافع خودت مهمه، بقیه مهم نیستن، دنبال قدرت و ثروت و لذت خودت باش، اینا فرمان شیطانه. میگه اینا تو خط شیطان، اینا تصمیمشون رو گرفتن و تلک و طاعت الرحمن، تصمیمشون رو گرفتن که دنبال ضوابط خدایی نباشن. و ملاکایی که میاره امام حسین که چرا داریم با اینا مبارزه میکنیم، اینا فلسفه عاشوراست. و اظهر الفساد، میگه اینا فرمودن اینا خودشون که فاسدن هیچی، فساد رو علنی میکنن. میبینید یه وقتی کسی مثلا ما یه وقتی یه گناهی میکنیم که سبب یواشکی کار انجام میدیم، خب که کسی نفهمه، این صدمش به خود ما میرسه اما به مردم نمیرسه. امام حسین میگن اینا نه ای که خودشون کثیفن، علنا کثافت کاری میکنن، میخوان یعنی میخوان حریم ها رو علنا بشکنن تو جامعه، گفتمان حاکم بر جامعه رو میخوان عوض کنن، یعنی کاری میکنن زشتی و پلیدی بشه افتخار. شما ببینید این چیزایی که تو سنت همه دینا، فقط اسلامی نیست، مسیحی یا هیچ چیزی، همه اینا رو که گناه میدونستن، مثلا اونم میگه لواط و مصاحبه و همجنس بازی کارا، اینا الان اینو تبدیل کردن به یکی، به یه ارزش، یه ارزش حقوق بشری، یه چیزی که افتخار میکنن، ان جی او تشکیل میدن، کرسی تو دانشگاه میزنن، مجله در میارن، شبکه تلویزیونی رو میندازن، یعنی همه از هر الفساد. یه وقتی کسی یه باشی که کسافت کنه که نویت علمی میکنه، میگه خوب کاری کرده، همینه، بقیه هم بیان بکنید. یا مثلا این کاری که سوسانهای غربی آمریکا اینو میکنه، کشورها رو اشغال میکنه بدون شرمندگی، با افتخار، طلبکارن هنوز. این الان میگن ما منت گذاشتیم رو سر مردم افغانستان و عراق اینا که اومدن. یا تو اولی که آمدن گفتش که اون وزیر خارجه انگلیس گفت میوه حملات عراق و افغانستان رو در ایران میچینن، بدون جنگ خودشون تسلیم میشن، هم میترسن، میگن از دو طرف ما آمدیم، همه بعدشون ادعا کردن حالا یک عراق و افغانستانی بسازیم مردم ایران آب از دهنشون کش بکنن، به قول مشهدی ها کش بکنن، آب از دهنشون را بیفته. یعنی میگن عجب بابا، رفاه و دموکراسی چی، مردم افغانستان را خوشبخت شدن. بعد تو همین اسناد ویکی‌لیکس هم نوشته که خب ما الان چیکار کردیم، مردم عراق و افغانستان نه امنیت دارن، امنیت عادی، نه آزادی دارن، استقلال دارن، نه رفاه دارن، نه پیشرفت اقتصادی، نه پیشرفت علمی. از یه عکس شد، قرار بود مردم ایران الهام بگیرن از عراق و افغانستان، برعکس شده، در عراق و افغانستان مردم پشیمونن و تمایل به ایران پیدا کردن و در جای دیگه هم همینطور. فرمودم که ما با اینا مبارزه میکنیم چون اینها قد هر روی فساد، خودشون که کثافت کاری میکنن در خفان علنیش میکنن، میخوان جای ارزش و ضد ارزش رو تو جامعه عوض کنن، علنا میخوان توهین کنن، پرچما رو بیارن پایین، شرمنده نیستن. این معیار بعدی و عطل الحدود، قوانین الهی رو تعطیل کردن، هر جو دلشون بخواد به نفسشون بشه جامعه رو بخواد نمیکنن، تحریم میکنن، مسئله میکنن، میگن آقا ما با حدود الهی کاری نداریم. تمام این الان در جهان هست، همون فلسفه که قیام عاشورا رو ایجاد کرد، ولایت یعنی این. و استعثر بالفی، استعثار بالفی، فی اموال عمومیه، منابع ملی، بیت المال ها، استعثار ضد ایثار، ایثار یعنی مقدم کردن دیگران بر خود، استعثار یعنی مقدم کردن خود بر دیگران، یعنی ویژه طلبی. استعثار بخوایم ترجمه کنیم به زبان مرسوم بود میشه رانتخالی. امام حسین فرمودن با اینا مبارزه میکنیم برای اینکه واستأثروا بالفیء، برای اینکه اموال عمومی رو برای خودشون برمیدارن، برای خودشون و باندشون و فامیلشون، اینا حقوق عمومی، حقوق محرومین رو دارن خودشون بالا میکشن. امام حسین فرمود با اینا ما باید بجنگیم، استعثار بالفیء. این در بسیاری از جوامع بوده و هست، در سطح جهان هم هست، اصلا این استکبار که میگن، برای اینکه اینا در واقع استعثار بالفیء دارن میکنن، یعنی حقوقی که متعلق به همه مردم آفریقا، آسیا، فقرهای محروم تو آمریکای لاتین اینا هست، اینا همه رو بالا میکشن میبرن تو 5-6 تا کشور در اروپای غربی و آمریکا، و هم نبرای همه مردم، برای سرمایه‌دارش. این استعثار بالفیء در ابعاد چی؟ در اشل جهانی. یعنی استعثار بالفیء هم چیه؟ گلوبالیزه شده، جهانیه. پس عاشوراش هم باید جهانی باشه، چون همه این کاره که امام حسین میگه من به خاطر اونا قیام کردن، امروز داره در ابعاد جهانی توسط استقلال انجام میشه، کدومش انجام نمیشه. لازم اون طاعت شیطان دنبال اطاعت شیطان نیسته. ترکو طاعت الرحمن، اطاعت خداوند ترک شده، مگه نشده دارم. ادهر الفساد، فساد میکنن علنی با افتخار، مگه نمیکنن الان. و عطل الحدود، حدود و قوانین خدا رو تعطیل کردن، خب مگه الان نکردن اکثر حکومت ها حتی تو کشور اسلامی که همه اینا دستشانده آمریکا و انگلیس هم. و احلوا حرام الله و حرموا حلاله، حلال خدا رو حرام میکنن، حرامش رو حلال، حرام و حلال میکنن، اباحه‌گریه. اصلا منطق لیبرالیسم یعنی حرامی وجود نداره، از هر چی که منافع و لذت تو درشه حلاله، همه چی جایز، هیچ کس هم نداره تو رو محدود کنه، خط قرمزی وجود نداره. اباحه‌گری یعنی همین دیگه. یک طرفش هم حلال خدا رو حرام میکنن، یعنی چیزی که خداوند گفته مشروع حق مردمه، این حقوق حلال رو از مردم سلب میکنن، چیزی که حق مردمه منعش میکنن. فرمانسان که همون دلیل ما داریم مبارزه میکنیم، و انا احق من قیر، این اوضاع رو که می به توصیف کردم، اگر کسی وسط باید اوضاع رو تغییر بده و قیام بکنه، اون کس در درجه اول منم، انا احق من قیر، من سزاترین کسم برای این تغییر و برای این تغییر و شورش تغییر دادن این اوضاع، مسئول درجه اول منم. قد اتتنی کتبو کن، به مردم کتبو میگن نامه های شما اومد برای من. و قدمت علیه رسولکم به بیعتکم، نماینده هاتون رو فرستادید، یکی یکی پشت سر هم گروه گروه بیعت نامه هاتون رو آوردن. انکم لا تسلمونی ولا تخذلونی، شما همه تون سوگند خوردید که منو تنها نخواهید گذاشت، منو تنها نخواهید گذاشت و در کنار ما خواهید بود. فانتم تم علیه بیعتکم تصیبو رشدکم، اگه پای بیعتتون بیستید و هزینه‌اش رو بپردازید، خودتون رشد خواهید کرد، من ضمانت میکنم رشد شما، پیشرفت میکنید به لحاظ مادی و معنوی. فانا الحسین ابن علی، من کیستم؟ حسین پسر علی و ابن فاطمه بنت رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و اجل فرجه.
نفسی من انفسکم، جانم را آوردم در میان جان شما. و اهلی ما اهلیکم، خانوادم را آوردم بین خانواده های شما. من با همه وجود هرچه داشتم آمدم، خودم را آوردم و خانوادم را آوردم بر اساس حرف شما. فلکم فی اسوه، و شما یاد بگیرید من با همه هستی خودم و خانوادم اومدم. لکم فی اسوه، من اسوه شما باید باشم. این الگو میخواید، این الگو شما هم همین کارو بکنید، بیستید پای حرفاتون. و ان لم تفعلوا و نقضتم عهدکم، اگر این کارو نکنید و پیمانتون رو زیر پا بذارید و خیانت بکنید. و خلعتم بیعتی من اعناقکم، و گردنتون از این تعهدی که کردید و میثاقی که بستید خلاص کنید و فرار کنید. فلامری ما بی لکم بنکر، به جان خودم سوگند از این قضیه من تعجب نخواهم کرد. فکر نکنید من غافلگیر میشم، فکر نکنید من غافلگیر شدم، شما رو میشناختم من، منتها حجت بر من تمام شد وقتی هزاران هزار نفر نامه امضا کردن که ما تا پای شهادت هستیم، آماده عملیات استشهادی هستیم، من دیگه حجت نداشتم که نیامد. بلا من که شما رو میشناختم، شما همونایی که این کار رو با پدر من علی کردید، همین کار رو با برادرم حسن کردید، من شما رو میشناسم که شما فکر نکن من بازیتون رو خوردم. ما هی لکم به نکر، شما من غافلگی نشدم، ناشناخته نبود. لقد فعلتموها به ابی و اخی و ابن عمی مسلم، این همین کار رو با پدرم کردید، بعد با برادرم کردید و الان هم با مسلم کردید قبل از من. من خبر شهادت مسلم به من رسید و من بازم آمدم. وقتی مسلم شهید شد من فهمیدم کار تمامه، البته از قبل هم میدونستم. و المغرور من اغتر بکم، کسی که با شما مغرور بشه و شما سرمایه گذاری میکنه او فریب خورده است. ولی شما بدونید من از اولم رو شما حساب نکردم، من بازی شما رو نخوردم، من به وظیفه خودم عمل کردم، من یک پروژه خودم بود داشتم باید پیش میبردم، این پروژه تاریخی و جهانی است. فحذکم اخطأتم و نصیبکم ضیعتم، این وسط من راهی که آمدم که تمام تا آخر خواهم رفت، ولی شمایید که خودتون رو ضایع کردید. سهمی که میتونستید داشته باشید، سهمی که میتونستید داشته باشید در یه حرکت بزرگ مقدس، اون سهم رو زیر پا گذاشتید، خودتون رو محروم کردید، خودتون رو بدنام کردید. و الا من که مسیرم روشن بود. حظکم اخطأتم، سهم خودتون رو خراب کردید. و نصیبکم ضیعتم، نصیب خودتون رو از این حرکت مقدس و بزرگ ضایع کردید، خودتون رو خراب کردید. و من نکته فانما ينكث على نفسه، هر کس پیمان بشکند و خیانت کند به خودش خیانت کرده. شما به من صدمه نزدید، در درجه اول به خودتون صدمه زدید، علیه خودتونه. و از سیقن الله عنکم، خداوند به زودی و قطعا مرا از شما و امثال شما بی نیاز خواهد کرد. من این لحظت محتاج به شما نیست، من بدون شما این مسیر رو ادامه خواهم داد. و السلام علیکم و رحمت الله. این سخنرانی سید شهداست وقتی که دیگه با سپاه روبرو شدن، زمینگیر شدن، که دیگه شروع قتل عام عاشوراست. این سخنرانی ببینید با این قدرت. یه فرمایش دیگه شون، یک برادری امام حسین دارن، آخرین فرزند امیرالمومنین از یه خانم دیگری، عمر اطراف مشهوره، اسمش عمره. و ایشون یک صحبتی کرده، میاد نصیحت میکنه امام حسین که آقا اینا میکشن نرید اینا. مشهور به ابن تقلبیه است، چون مادرش از تقلبیه است، نام عمر اطراف از فرزند است. آمد پیش، وقتی فهمید امام حسین دارن میرن به سمت کربلا، آمد سید الشهدا رو که برادر ایشون ناتنیشون در واقع میشه، آمد به حساب نصیحت کنه اینا. گفت آقا به خدا من خودم از برادرمون امام حسن مشتبه شنیدم که ایشون گفتن از پدرتون علی، پدرمون علی، شنیدن که ایشون چند بار گفتن که حسین رو اینها خواهند کشت. خب میشه پس نرید، تشریف نبرید این مسیر رو، و با یزید فعلا بیعت کنید، فعلا با یزید بیعت بکنید تا اینا بهانه برای کشتن شما نداشته باشن، تا بعد ببینیم چی کار باید کرد. خب اولا که اگر شما شنیدی از تعمیر گفته شهید میشه، میگی نرو، پس شهید میشه دیگه. ثانیاً این توضیح چیه؟ مثل که مگه حضرت امام حسین دنبال یک حق شخصیه که میگه حالا میگه برو بیعت کن؟ آخه برادر دیگرشون جناب محمد حنفیه که ایشون بعد قیام کرد علیه جریان ها، همین مختاری که چی میکنیم در واقع با محمد حنفیه حرکت شروع کرد. محمد حنفیه او محمد امام حسین نصیحت کرد، ولی او نگو بیعت کن، گفت بیعت نکنید، برید سمت کوفه نرید، برید کوههای یمن جای اونجا مخفی بشید تا بعد ببینیم چی میشه. ولی ایشون ها گفتن بیعت کنید. حالا جالبه، ایشون آدم خودشون آدم چیزی بوده، مثلا مشهوره که اولا آدم ادیب و سخنوری بوده، خطابه و قلم قشنگی داشته همین عمر تقلبیه، و آدم با اخلاق و با عفتی بوده، بالاخره پسر علی است، و آدم با سخاوتی بوده، اخلاقیات خوبی داشته، همطور انقلابی هم بوده. منتها این آدم به جایی که کربلا باشه با امام حسین بیاد، میاد امام حسین نصیحت میکنه که آقا بیعت کنیم کشته نشین شما، بعد خودش میره با عبدالله ابن زبیر بیعت میکنه، چون عبدالله ابن زبیر بن علی یزید قیام کرد دیگه تو مکه، میگن بعد کشته شد، میره با عبدالله ابن زبیر بیعت میکنه ایشون. حالا رو کار ندارم که چند سال بعد از کربلا از دنیا میره. تعبیر سید شهدا اینه، ایشون میاد میگه که برادر نرید، من شنیدم از برادرمون امام حسن که از پدرمون از تعمیر گفتن که شما کشته خواهید شد، اینا رحمه میکنند و شما فعلا بیعت بکنیم تا بعد ببینیم چی کاری بکنیم، بعدن یک انقلاب یک کاری بکنیم. امام حسین فرمودن حدثنی ابی ان رسول الله صلی الله علیه و سلم اخبره به قتله و قتله. شما بدون بله تو با واسطه اگر شنیدی، من خودم شنیدم از پدرم از تعمیر گفتن که پیامبر فرموده اخبره به قتله و قتله، پیامبر به پدرم علی خبر هم قتل خود علی رو داد، به او گفت تو شهید میشی چجوری، و هم خبر شهادت من رو داد که حسین چطور شهید خواهد شد. ان تربتی تکون و قرب تربته، پیامبر فرموده بود که تربت حسینم با تربت علی نزدیکه، قبلشون از هم خیلی دور نخواهد بود. تظن انک علمت ما لم اعلمه، شما فکر میکنی یه چیزی رو میدونی که من نمیدونم، داری به من اطلاعات جدید میدی. و انه لا بعت دنیا من نفسی ابدا، اینو بدون، هرگز به هیچ قیمتی من تن به پستی و ذلت نخواهم داد. تو آمدی با واسطه شما به من خبر آن بکشند، من با یقین به شهادت دارم حرکت میکنم، به خدا سوگند تن به ذلت نخواهم داد. تعبیر دیگه شون اینم عرض بکنم، خودم این روایت رو تازه دیدم، حالت محبت و عاطفه در امام حسین، همه آدمی که به چشش ماه رو میبره جلو زن و بچهش رو میبره همه میگن آقا خودت هم آدمی این ماه رو نبره میگن نه این هم باید بیان اصلا بدون این جنایتی که با زن و بچه ها شد کربلا ناقص بود با اینا باید باشه همه با هم یک امام حسین یک جدید نمی تعبیر که حالا جواد برش میکنم شعر عاشقانه خانومش و برای بچهش برای همین برای رباب و سکینه سکینه همون یه سکینه و سکینه است و رباب که میگن رباب برای ربابه اظهار محبت و عشق به زن و بچه لعمرو که اننی لأحب دارم تکون بها سکینه و رباب قسم میخورم که من دوست دارم خونه ای رو که تو اون خونه شما دوتا هستیم خانومش و دخترش اینقدر اظهار علاقه و تغزل و عشق عاطفه به زنش و دخترش احب بهما و ابذل جل مالی و لیسل عاطف عندی عطاو دوستشون دارم این دوتا رو خانومم و دخترم و هر چه دارم برای اونها نثار میکنم و هیچ کس هم پر نداره منو سرزنش کنه که چرا اینقدر عاشق زنتی چرا اینقدر عاشق دخترتی فلستو لهم بین آبو مذیع هرچند منو سرزنش بکنن من هرگز حقوق و حرمت اینها رو ضایع نخواهم کرد حیاتی او یغیب و ندیتر آبو تا زنده همی کار رو نمی کنم مگر بمیرم ببینید این ید اظهار عاطفه و عشق و محبت به رباب و سکینه به زنش رو بمیدرش به تا زنده هم سرزنش زنش کنن اثر نده در این حال همین ها رو هم داره ایشون میاره کربلا میگه همه تون کشته میشیم همه تون اسیر میشید در اگه آقا زن بچه تون نبکر نه این مسیر است که خداوند میخواد ما باید بریم این مسیر خون من باید ریخته بشه این بچه ها و زنان باید اسیر بشن و چنگاه بخورن تا این پرچم داره بالا و این که منطق مبارزه چیه فرمودن خدای تو میدونید برای چند تا چیز قیام نکردم یک تنافسن فی سلطان جنگ قدرت نیست تنافس یعنی رقابت سلطان یعنی قدرت خدایا من برای جنگ قدرت برای قدرت طلبی قیام نکردم نه که نمیخوام حکومت تشکیل بدم حکومت اسلامی میخوام تشکیل بدم نه میخوام سرنگون کنیم اما هدف ما خود حکومت هدف نهایی نیست حکومت وسیله است خدای تو میدونی این نهضت این حرکت این مبارزه این انقلاب رو شروع کردم برای جنگ قدرت نیست بلکه التماسا من فضول الحطام سهم اضافی هم از دنیا برای خودم نمیخوام برای دنیا نیست برای خودمون نیست بلکه حرکت کردیم یک معیارهای دین علنی بمونه که خط و ناخط مشخص باشه مردم بفهمن اسلام درست کدومه اسلام قلابی کدومه اصلاح رو علنی کنیم فی بلادک نه فی بلد نامثلا فقط فی یک سرزمین نه فی بلادک در همه سرزمین های خدا بلاد الله کجاست بلادک کجاست تمام کره زمین همه جای جهان اصلا منطق صدور انقلاب تو سخنان سید شهدا است میگه ما میخوایم نظهر الاصلاح فی بلادک ما میخوایم در سراسر عالم اصلاح بکنیم اوضاع رو و هم نظهر علنی میخوایم معیاری ارزش و ضد ارزش های طاغوتی رو عوض کنیم و یعمل المظلومون من عبادک میخوایم همه جای دنیا هر جا انسان مظلوم و ملت مظلومی هست به امنیت برسه به از ذلت خارج بشه و سنت تو در سراسر عالم اعمال بشه فرمودن که اولین خطبهشون در کربلا فرمودن که مردم برق برگشت دیگه هر کس ذره امید به پیروزی و اینا داشت بدون کار تمام شد انه قد نزل من الامر ما قد ترون وضعیت رو دارید میبینید و ان الدنیا قد تغیرت و تنکرت اوضاع دگرگون شده کاملا برق برگشت ای کسی احتمال چیزی میدار بدونید دیگه همه خوبی های همه امتیازهای مثبت پشت کرد و ادبر معروف ها و استمردت جدا خوبی ها پشت کردن و رفتند بدی ها حاکم شدند فلم یبق منها الا صبابت که صبابت از دنیا و از زندگی چیزی نمونده الا مثل ته مونده زهر غذا که میخورید تهش یک کمی میمونه که دیگه با یه نونی میخواد جمع کنی دغمه آخر رو برداری فهمدن تمام شد ته این ظرف دیگه چیزی نمونده الا از این این ظرف دیگه چیزی نمونده الا اندکی از اون تهش. به حسیح سعیش که از مرحل نبیه این زندگی چونن پست و بیارزشه که مثل یک چراگاهی میمونه که ای اونا همه چریدنش چار باها اون آخراش یه تدمیه مقداری ملف و لفه مونده اون تهش. دنیا کلش اینه، بقیه چریدن و رفته، یه تهمونده مونده، به این تهموندهش دل نبندید، سست نشید. ما نیامده ایم که در دنیا بمانیم، ما آمده ایم که از دنیا عبور کنیم. خیلی تعاویز زیباییه، همونده ما آمده ایم عبور کنیم. الا ترون ان الحق لا یعمل به، نمیبینید که به حق دیگه کسی کاری نداره، حقوق رعایت نمی کنه، به حقیقت الهی کار ندارن، هیچ کس عمل نمی کنه. و ان الباطل لا یتناها عن، نمیبینید باطل و ظلم چنان حاکم شده و انحرافات که حتی نهی هم نمی کنن دیگه، حتی هیچ کس هم نمیگه آقا اینا بده، همه تعمل، سکوت، توجیه، همه توافق، همه تایید. فرمودن در یک چنین وضعی لگر قبل المؤمن فی لقاء الله محقا، در این وضع هر اگه کسی واقعا مؤمن است دیگه باید مشتاق شهادت به مرگ باشه، باید فقط به فکر ملاقات با خداوند باشه، دیگه به پشت سرتون نگاه نکنید، همه فقط به جلو نگاه کنید، میریم برای شهادت. فانی لا علی الموت الا سعاده، من مرگ را جز سعادت نمیبینم. ولا حیات مع الظالمین الا برما، نمیگن زندگی زیر سایه ظالمین، میگن زندگی در کنار ظالمین رو هم من قابل تحمل نمیدونم و مجز مایه بدبختی نیست. الحیات مع الظالمین یعنی ممکنه شما در یک دوره‌ای باشی که شما تحت ظلم نیستی خودت، ولی ظالمین تو دنیا حاکمه. فرمودن من زندگی شانه به شانه و سایه به سایه در کنار ظالمین رو هم ما میریم. و فرمودن لا اکره بکن، تو تعلیم فرمودن که من شما رو مجبور نمی کنم. میدونی که اینا از تو راه از مکه آمدن به سمت عراق یک کاروان مربوط به حکومت مصادره کردن. سید الشهدا علیه السلام یک کاروان بزرگی بود، حکومتی بود که یه مال اموال حکومت یزید بود. امام حسین تمام کاروان رو فرمودن محاصره کردن، دادگاه انقلابی تشکیل دادن، مصادره کردن، اموالش هم گفتن بین فقرهای همون منطقه همه رو پخش کردن. تو راه کربلا که می آمدن اموال رو بین بینوایان تقسیم کردن. ولی با اونایی که مسئول و شتردارای و کاروان بودن، امام حسین فرمود اینا رو کسی آزار نده و توهین بهشون نکنه، اینا چرا کاری نیستن و اینا رو آزاد گذاشت، ما داریم میریم برای عدالت و برای دین، اگر میخواید شما بیایید، اگر میخواید آزادی برید. من احب ان یمضی معنا الى العراق، هر کس دوست داره با ما بیاد توی به طرف عراق بیاد. و فیناه و کراه، اگه دوست دارید با ما بیاید، حتی دوست ندارید به جنگی، با کاروان ما بیاید، کرایتون رو تا قیرون آخر هرچی حقی داشته باشید من بهتون میدم، نمیخوام مجانی از تو کاری بکشم، اسیر شما نیستید. علا قدر ما قطع من الارض، هر مقداری که با ما بیاید کمک کنید به این کاروان، از نظر مالی چیزی بخواید بهتون میدم، اگرم کسی اهل ایمانه و میخواد تا آخر این خط با ما باشه، اونم که باز مسئله جداست. من وقتی رو نگیرم چند تا سوالم جواب بدم. فهمیدم اتفاقاتی که در چند سال اخیر افتاده تحلیل کنیم و چه کسان در خط ولایتن و چگونه ما در خط ولایت باشیم. معیار ما برای خط رهبری اصلا مسئله ولایت و رهبری ولایت فقیه داره یه جایی که اگرم کسان خودشون تحلیل ندارن از مسائل دیگه به پرچم نگاه کنن. چرا بعضی خواص با اینکه همه اینا رو بهتر میدونن کاری نمیکنن؟ به دلایل مختلفیه. بعضیا اسمشون خواصه ولی تو بعضی از مقاطع تاریخی خاص خیلی هم عوام تشریف دارن اتفاقا. یعنی ما توی 30 سال انقلاب دیدیم یه جایی توده مردم هم نه کوچه خیابون هست همه کار میکنن نه عوامن نمیفهمن، بسیاری از مسائل اینا دقیقتر و زودتر فهمیدن در حالی که خیلی از خواص نمیفهمیدن. آخه این 30 سال انقلاب همش همینطور بوده، مگر همون اول قضیه بازرگان نهضت آزادی، بعد قضیه بنی صدر و اینا، بعد قضیه آقای منتظری، بعد قضیه چی میگه، اینا همه خواص نبودن. خب توده مردم میفهمیدن امام چی میگه، اینا نمیفهمیدن. گروهک ها همه منافقین مجاهدین خلق بودن، کوچیکای فدایی، توده ای ها، جبهه ملی ها، اینا همه اینا به اصطلاح خواص بودن، الیت بودن، نخبگان بودن، چیزایی که مردم توده مردمی که با امام، امتی که با امام بود میفهمیدن نمیفهمیدن. یک دسته هم هستن اسمشون ممکنه خواص باشه که مسائل روشنه برای آدم ولی که هزینه داره، یعنی نگاه میکنه که به نفع ما هست یا نیست. همه چیز مسئله فهم نیست. به شما بگم مسئله انتخاب، انتخاب عملی خیلی مهمتره از میزان دانش آدم. مگه اینایی که کربلا با امام حسین بودن، مگه اینا دانشمند بودن؟ زمان امام حسین یه عالم آدم دانشمند داشتیم که با امام حسین نیومدن، دانشمند اسلامی ها. اینا که کربلا آمدن اکثرشون دانشمند نبودن که، آدم معمولی بود. بعضیشون اصلا سابقه خراب داشتن، بعضیشون آدم هایی که بودن مثل همین زاهد ابن قیم که میگن بیدونین اصلا جزء اموی ها بوده. همین زاهدی که باید میسته سر نماز عاشورا تیر بهش میخوره شهید میشه تا امام حسین نماز بخونه، اونوری بوده. یه مرتبه تو کربلا میاد اینجا. وقت شمر جزء افسران علی بوده، 20 سال پیش شمر افسر علی بوده، حالا آمده تو کربلا داره سر حسین میبره. زهیر 20 سال پیش با معاویه بوده، حالا آمده تو کربلا در کنار امام حسین داره شهید میشه. اینجوری اوضاع. خواص اینجوری نیست که حدس هر چی میفهمه عمل هم میکنه. خیلی چیزا رو ما میدونیم خلافش عمل میکنیم. تو اشل کوچیکش مگه من و شما تو زندگی شخصیمون چقدر کارا رو میدونیم غلط رو میکنیم؟ نیست. چقدر کاری که میدونیم درست رو نمیکنیم؟ خب حالا تو اشل بزرگترش هم همین کاره، همینجوری. فرمودن بهترین کاری که ما میتونیم برای حفظ خودمون بکنیم و خانوادهمون را از این فتنه بشناسیم و ولایت تنازلی چیه؟ مطالعات اسلامی به نظرم خیلی موثر. من معمولا به همه دوستان میگم آقا 100 تا 200 تا کتاب با آدم برنامه‌ریزی کنه، ظرف چند سال اینا رو بخونه، قرآن رو بکنه نهی بلاغه. معیار اگه آدم دستش باشه بازی نمیخوره. چیزی نیست 200 تا کتاب. آقا 200 تا کتاب تا 6 ماه دیگه همه رو بخون. این که ولایت و امامت رو کنار هم به کار بردید، آیا یک مفهوم دارن؟ ولایت و امامت یک معنا ندارن، اما ملازم با هم دیگه بله هستن. منتها سطوح داره. هم ولایت سطح بالاترش هست که با امامت معصوم و پیامبر مربوطه، هم مرتبه پایین‌تری داریم از ولایت و امامت که مال غیر معصومه. اینا با هم عیناً یکی نیستن ولی مربوطه. آنچه عاشورا و عاشورا رو وجود آورد، ولایت مدنی ناقص یا درک ناقص از ولایت توسط امثال مختار هاست. آنچه عاشورا و عاشورا و انقلاب را در تاریخ ماندگار ولایت مدنی صحیح امثال حضرت عباس تا امام خمینی است. این موضوع صادق است. بله اصل موضوع صادقه. راجع به مختارم تعابیر متضاد ما داریم تو منابع روایی. مثلا چون ایشون یه مدتی با عبدالله بن زبیر کار کرد، یه مدتی با امام حسن نبود، سر قضیه امام حسین خب یک تعللی داشت که البته عمدی نبود، بعد هم باز محاسبه کرد که با عبدالله بن سر این مسائل و اینکه بعضیا فر جریان کیسانیه و محمد بن حنفی و اینا چیزایی میگن، منتها بعضیا میگن اینا رو براش درست کردن چون ضربه سنگینی زد، بعدن با جهل سند و حدیث اینا براش پرونده سازی کردن، این دروغ‌ها رو بهش نسبت دادن، ولی شیعه خالص بوده. بعضی هم میگن نه اینجوری نبوده، یعنی افراط و تفریطایی داشته و اینا. رضا راجع به مختار ما هم روایاتی داریم که تجلیل کردن ازش، هم روایاتی داریم که ازش تایید نکردن. ولی حتی این روایتی هم ندیدم که خود سید شهدا فرمودن که اون پسر ثقفی خواهد آمد و اینا همه رو چه خواهد کرد. من اگه اجازه بفرمایید دیگه رفع زحمت بکنم. خب این بچه های جانبازا میترسم شهید بشن تا وقت افراد عاشورایی باید مزین به چه ویژگی‌هایی باشن؟ همین ویژگی‌هایی که بخش سید شهدا فرمودن، سیره اصحاب امام حسین و مسیری که اینا طی کردن. اینا رو متابعه امیرالمومنین تو نهج البلاغه از مؤمن و مجاهد دارن، پیامبر دارن، قرآن داره، سید شهدا داره. اینا رو باید باشون آشنا شدی. مطالعات اسلامی که میگم برای همینجاست. چشمنداز و آینده نظام چطور ارزیابی میشود؟ آینده نظام تضمین شده هیچ وقت نیست دیگه. ما انقلاب نظام ما که از انقلاب صدر اسلام که دیگه مهمتر نیست، او تضمین شده نبود. با وجود علی و حسن و حسین او بنار سر حرکت اصیل آوردن، بنابراین خطر همیشه هست. این کاملا بستگی داره که نیروهای مؤمن، نیروهای انقلابی جبهه انقلاب قوی باشن، مؤمن باشن، محکم باشن، سازماندهیاشون خوب باشه، درست عمل بکنن یا نکنن. البته در هر دو صورت حق شکست نمیخوره، ولی طرفداران حق ممکنه شکست بخورن. البته حق هیچ وقت شکست نه، حق همیشه هست. ولی اگر درست عمل نکنیم، محاسبه نکنیم، دشمن شناسی نباشه، دقت نباشه، خطر هست. ولی مجموعاً الان به نظر من وضعیت گفتمان انقلاب نسبت به در این دو دهه گذشته به نظر من هیچ وقت به خوبی نه. من فکر تحلیل من اینه، ما الان در بهترین وضعیت هستیم در داخل و خارج. حالا دهه اول انقلاب وضعیت جنگ و اونها مسائل اصلا تیپی دیگه ای بود، ولی خب بستگی داره ما چجوری عمل کنیم. سرپرستی یکی از معادلهای فارسی که آوردن به نظر من کاملا مفهوم ولایت رو میرسونه. فقط ممکنه اون بعد ولایت سیاسی، زعامت سیاسی رو ممکنه اون رو فقط بگذاره. آخرین سوال هم قاطع غیر این که حدود 10 سال بر مسلمین امامت داشتن، چرا از ایشان تعداد احادیث کم است؟ 10 سال امامت بر مسلمین نداشتند. 10 سال امامت مسلمین اگه مدید این که حکومت و قدرت بوده کجا بوده؟ در این 10 سال بدترین خفقان ها بود سید شهدا در اون 10 سال معاویه. و ما اصلا متاسفانه عمده اهل بیت سانسور شدن و در همون مقداری که هست کافیز من اقید دارم همین 2-3 تا تعبیر از امام حسین که گفتیم باید که بیشتر از این شهدا همین 2-3 تا نشون میده کربلا بری چی بود و منطق ابو عبدالله چی بود. همین تعبیر که شما تعبیر میکنید بس آقاس رو هم در صد اسلام شما این ها دو تیم شده بودن. یه عده اینوری توی خانواده بسیار خوب آدم های خرابیه از اون طرف هم برعکس داشتیم آدم هایی میدونیم تو عاشورا داشتیم که یک برادر این طرف بود یک برادر دو طرف بود هر دو از یک خانواده با هم میجنگیدن. یک برادر این طرف بود یک برادر دو طرف در جنگ های خود پیامبر همینطور بود. پدر او طرف بود، پسر این طرف بود که پدر از طرف مشرکین آمد تو میدون، پسرش از طرف مسلمین به پیامبر گفت اجازه بدید من خودم رو به جنگ با پدرم. پیامبر فرمودن که درست پدرت مشرکه اما نمیخوام پدری به دست پسرش کشته بشه. این خیلی تعابیر انسانی نمیخوام به مسئله انسانی هم من خود نگاه کرد. دوست ندارم که تو پدر خودت رو بکشی، کسی دیگه ای بره، علی بره به میدون. من میرم پدرم رو میکشم به خاطر که در برابر حق وایساده. ما پدر خود از تعمیر تعبیر دارم فهمیدم که ما اون زمان در زمان پیامبر صداقتمون رو نشون دادیم و خداوند صداقت رو از ما دید، پیروزی و عنایت کرد. اون صداقتی بود که برای ما تمام روابط تعصبی، قبیله‌ای، فامیلی، عاطفی، خانوادگی همه گسست. فقط برای ما رابطه اعتقادی و ایمانی مطرح بود و رضا اونجا ما مجبور شدیم برای حق و عدالت با عموهامون، برادرانمون، خواهرانمون، فرزندان، بستگان نزدیکمون بجنگیم.